سات یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4,000,000 تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رهیافت همراه باشید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت به نام خدا. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند همراه رادیو اقتصاد که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه های رادیو اقتصاد رو همراهی می فرمایید. این برنامه رهیافته که تقدیم حضور شما میشه و امیدواریم که با پیامک های خودتون از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 ما رو همراهی بفرمایید و در مورد موضوع برنامه اظهار نظر فعال داشته باشید. امروز میخوایم در مورد اثر بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی و اشتغالزایی با نگاهی به تحقق شعار سال صحبت کنیم. بررسی نقش‌آفرینی بازار سرمایه و مسیر توسعه اقتصادی با چه رویکردهایی با توجه بر ظرفیت‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها و موانع موضوعیست که میخوایم در موردش صحبت بکنیم و این موارد رو در موردش مورد بررسی قرار بدیم با حضور کارشناسان و با حضور شما که روی خط تلفنی ما 22652525 برای ما پیام میگذارید یا از طریق سامانه یه پیام بودن رادیو اقتصاد پیام های خودتون رو به ما میرسونید. خب در مورد موضوعی که خدمتون عرض کردم، یعنی اثر بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی و اشتغال زایی با نگاهی به تحقق شعار سال، می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه که روی خط تلفن همراهی میکنن ما و شما رو. جناب آقای دکتر آقا بزرگی، عرض سلام دارم حضور شما.
عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. موضوع مورد بحث بسیار بسیار حائز اهمیت هست، از این جهت که من ببخشید بدون مقدمه رفتم سر اصل مطلب که
خیلی هم خوب بفرمایید
دکتر. در ارتباط با تجهیز منابع مالی که بزرگترین پارامتر و بزرگترین معیار در راستای تجهیز صنایع و در حقیقت بهینه‌سازی نوع مصرف منابع مالی در صنایع در راستای اهداف بلند مدت هست، در دو بال بازار پول و بازار سرمایه. بازار پول به هر حال طبق روش سنتی که ما داشتیم در اقتصادمون تقریبا حکمفرما هست و متداول بوده، بیشترین منابع مالی رو ما از بازار پول تأمین میکردیم، تجهیز میکردیم صنایع رو. اما با قابلیت هایی که بازار سرمایه از خودش نشون داد در دهه گذشته تا کنون که بیش از 10 برابر ظرفیت بازار ما که الان بالغ بر 8500 همت ارزش بازار هست، یعنی برابری میکنه با حجم نقدینگی موجود در کشور ما در سال 1402. این پتانسیل نشان میده که ما اگر بخوایم بزرگترین دغدغه مدیران و صنعتگران رو برطرف بکنیم که اون هم موضوع نقدینگی و تأمین مالی هست، به انهای مختلف و حتی با نرخ‌ها و هزینه‌های مالی کمتر نسبت به بازار پول میتونیم تجهیز بکنیم. در این مورد بازار اولیه و بازار ثانویه در دو سوی دو طرف یک سکه قرار دارن. بازار ثانویه معاملاتی است که به هر حال بعد از در حقیقت پذیرنویسی یا عرضه‌های اولیه پول از سهامدار دست به دست میشه، ولی بازار اولیه مستقیماً عاید صنایع و تولیدات و ناشرین میشه. من فکر میکنم که به نسبت مقایسه تولید ناخالص ملی، حجم نقدینگی و ظرفیت هایی که در بازار سرمایه ما وجود داره، بهترین استفاده رو ما میتونیم بکنیم از این حجم نقدینگی که الان اشباع شده در بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا
و خیلی بازارهای دیگه
و سایر بازارهایی که الان ما اطلاق بازار میکنیم. اینا اصلا اساسا بازاری برای سرمایه گذاری نامگذاری نمیشن، یعنی شناخته نمیشن. ما باید این پتانسیل‌ها رو از بازار سرمایه به نحوی تجهیز کنیم با افزایش اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه که مشخصا برمیگرده به شادابی در بازار ثانویه. یعنی هرچی بورس کم ریسک‌تر، کم نوسان‌تر، توأم با به اصطلاح خود ما بازار سرمایه یا سبز پوش‌تر اگر باشه، این موجب میشه چنانچه شرکت‌ها افزایش سرمایه بخوان بدن، اوراق منتشر بکنن یا هر گونه تأمین مالی از بازار سرمایه، مردم به راحتی نقدینگیشون رو هدایت میکنن، یعنی مستقیما وصل میشن به بازار، به تولید و صنعت، نه بازارهای سوداگری و سفته بازی.
اگر خاطره بدی از این بازار نداشته باشن.
دقیقاً به خاطر همین عرض کردم، یعنی افزایش اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه و بورس با انضباط مالی، با افزایش نظارت‌های عالیه بر و شفافیت در راستای انتشار اطلاعات و همچنین به نظر من اعتقاد دارم مشارکت بخش خصوصی در اتاقهای فکری که تصمیم سازی میکنه در حوزه بازار سرمایه، هرچند ما در برهاد شورای عالی بورس یکی دو تا سیت داریم، حالا منتصب به بخش خصوصی و کانون کارگزار کانون نهادهای سرمایه گذاری، اما بخش خصوصی رو هرچقدر ما تعدادش رو افزایش بدیم در این اتاقهای تصمیم اعتماد عمومی بیشتر جذب میشه تا اینکه مردم مثلا حال حاضر و جریاناتی که در سال 402 اتفاق افتاد اون اطمینان خاطر رو ندارن که قابلیت پیشبینی برای 3 ماه آینده با تصمیمات پیش رو داریم یا نه. لذا این چیزی ساخت و مقدمه اولیه برای در حقیقت افزایش اعتماد عمومی به منظور اون هدف استراتژی که منابع مالی نقدینگی رو ببریم به سمت تولید. این شایسته ترین حرکتی است که به نظر من در راستای تصمیم اهداف بلند مدت دولت میتونه داشته باشه.
آقای دکتر، چقدر دخالت سیستم‌های حاکمیتی در این بازارها میتونه تأثیر مثبت یا منفی داشته باشه؟
ببینید، ما به هر حال اگه بخوام منصفانه نگاه بکنیم، همونطور که انتظار داریم که هر از گاهی خب خیلی از سرمایه‌گذارا میگن که آقا چرا حمایت نمیشه بازارا، چرا حمایت نمی‌کنن؟ خب اگر ما این انتظار رو داشته باشیم، نقطه معکوسش هم هست. هر از گاهی خب اون حکمران اقتصادی که حالا اساسا اگر بگیم دولت هستش، خب ممکن هستش که بگه به ازای اون کمک هایی که من کردم این اختیارات رو هم باید داشته باشم، متقابلا قوانین مقرراتی وضع بکنه که بعضا ممکنه به نفع خودش باشه، مثل نرخ خوراک پتروشیمی، پالایشی و غیره. ما به همین دلیل میگم این اشارت ها، این دخالت ها دو سویه است، مثل تیغ دو دمه، هم میتونه بعضی از مواقع خیلی مناسب باشه، هر خیلی از مواقع ممکنه که ریسک سرمایه گذاری افزایش بده. لذا به خاطر همین موضوع من عرض کردم که بخش خصوصی رو ما اگر که افزایش بدیم، مشارکت اتاقهای فکر، تشکلهای خود انتظام، ببینید اصناف، سندیکاها، ما در حوزه بازار سرمایه دو تا کانون بیشتر نداریم.
بله.
کانون کارگزار، کانون نهادهای سرمایه گذاری، در صورتی که کانون سهامداران حقیقی، کانون نهادهای سرمایه گذاری مثل سبدگردانان، مشاورین سرمایه گذاری، انواع اصلا تشکلها رو به صورت منسجم داشته باشیم، نقطه اتصال مناسب تری به دست میاد برای تصمیم گیری در حوزه بازار سرمایه و اقتصاد کشور. ما میتونیم بازار سرمایه رو به عنوان یکی از پیشرانان توسعه اقتصادی تعریف بکنیم در کشور خودمون، بخاطر که پتانسیل هاش رو نشون داده، قدرتش رو نشون داده، ظرفیتش رو نشون داده. به همین دلیل من فکر میکنم پاسخ به سوال جناب‌عالی، این دخالت ها بعضن میتونه شبهه ایجاد بکنه که بله. ما قابلیت پیشبینی رو در فضای کسب و کارمون نداریم. به همین دلیل من فکر میکنم تأکید بر مشارکت بخش خصوصی شاه کلید گشایش و رفع اون سوء تفاهمی است که در حوزه اعتماد عمومی در بازار سرمایه ایجاد شده.
آقای دکتر، ما بیایم یه مقایسه داشته باشیم بین بازارهای مالی در ایران و کشورهای دیگه که اقتصاد خودشون مبتنی بر اقتصاد غیر دولتی است و بیشتر بخش خصوصی راه خودش رو میره و تصمیمات خودش رو میگیره. حالا نظارت‌های دولتی در سطح کلان برشون وجود داره، اما اینی که به این شدت و حدتی که در ایران وجود داره و از بازارهای مالی به عنوان محرک رشد اقتصادی استفاده نمی کنیم تا حدود زیادی ما، و حالا شاید بگیم کم رنگ تر استفاده می کنیم، شما فکر می کنید که بهتر نیست که ما این بخش رو اصلا از دولت جدا بدونیم و اقتصاد دولتی رو از اقتصاد خصوصی جدا بکنیم و دولت رو به عنوان ناظر فقط بر تصمیم گیری های کلان بتونیم بپذیریم در کشورمون؟
دقیقاً فرمایشتون اولی کاملاً به اتکای ادبیات اقتصادی و تجارب و مطالعات تطبیقی در سطح جهان هستش. دولت‌های مثلا خاص استثنایی در کل دنیا، یک دو تا کشور رو نام نمیبرم، قسمت عمده کشورهایی که اقتصادشون طور آزاد داره اداره میشه و از لحاظ جی دی پی هم نشان میدن که رشد خوبی داشتن، جایگاه خوبی در عرصه اقتصاد دارن، اون کشورها به ما میگن، تجربه اون کشورها به ما میگه که دولت صرفا در حوزه بهداشت، آموزش، تکالیفی داره که حتما باید مستقیما دخالت بکنه.
بله.
یعنی وظیفه اصلی دولت در این دو مورد خلاصه شده.
بله.
رفاه اجتماعی. اما اقتصاد رو همونطور که به یاد داریم، ما کمتر از حدود سه سال پیش رئیس جمهور محترم وقتم جناب رئیسی همین مطالب رو فرمودن، گفتن که ما باید از بخش خصوصی استفاده بکنیم در حوزه اقتصاد. دولت باید به عنوان یک ناظر، یک رگولاتور، یک تنظیمگر باید ایفای وظیفه بکنه. در غیر این صورت اگر قرار بر این باشه که در تک تک مسائل اگر بخواد حضور داشته باشه، تجربه گذشته به ما نشون میده که حضور دولت ها چه در ایران چه در تمام کشورها در سطح دنیا اون کارایی و بهره‌وری لازم و استفاده از منابع تولید صورت نمیگیره متاسفانه، چون به هر حال خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر مسائل غیر اقتصادی، مسائل غیر اجتماعی هم بسته به سیاست های کوتاه مدت ممکن تحت تاثیر قرار بگیرن،
و مسائل سیاسی حتی
مسائل سیاسی ژئوپلیتیک و سایر مسائل. بنابراین میگن همه بیایم از پتانسیل استفاده بکنیم. ببینید همین حال حاضر که داریم صحبت میکنیم اقدام آمیز نیست، عددی که عرض میکنم 1,700 میلیارد دلار، ببینید برابری میکنه بیش از صندوقهای سرمایه گذاری که در نروژ و عربستان وجود داره، سرمایه ایرانی های خارج از کشور هست، پتانسیل وجود داره. این سرمایه ها رو ما اگر بخوایم تشویق به وارد وارد کردن بکنیم، نیازی به این نداریم که بریم مطالبات 7 میلیارد دلاری و 5 میلیارد دلاری مون مثلا از دو تا کشور کره و عراق بگیریم. این منتها اختیار عمل میخواد، زمینی که نظارت هم خب به هر حال دولت میکنه، تنظیمگری داره، رگولاتور محسوب میشه، اما اون اختیار و ابتکار عملی که با محوریت سوداوری و بهینه‌سازی در راستای مصرف عوامل تولید هست، اون بخش خصوصی کامل از عهده‌اش برمیاد.
آقای دکتر، یه نکته من ببخشید بین کلام شما من میام. یه نکته بسیار مهمی وجود داره. وقتی که شما بازار سرمایه رو به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی مطرح می‌کنی که به واقع هم باید همین باشه و همجور که شما در صحبتاتون فرمودین، وقتی عرضه اولیه اتفاق میفته اون سرمایه مستقیما وارد اون بخش تولیدی میشه که توی بورس پذیرفته شده تحت شرایط بسیار سختی که ورود پیدا کرده به بورس و داره تقویت میشه. اما زمانی که بازارهای دیگری که بسیارشون هم بازارهای غیر واقعی هستند در کشور وجود دارن که بازدهی بیشتری دارن، چه انگیزه‌ای برای مردم وجود داره که وارد این بازار بشن که یک سرمایه‌ای درش خوابیده و قرار تولیدی انجام بشه، هزینه‌هایی داره و اون محصولی که از اون تولید میاد بیرون معلوم نیست که چه اتفاقی براش میفته؟
اینجا نقش در حقیقت تنظیمگری و رگولاتوری دولت مثل وضع تعرفه صادرات، واردات یا احیانا یارانه هایی که پرداخت میشه، اون سیاست گذار اقتصادی صرفا نقشش در راستای در حقیقت افزایش ظرفیت های تولید، نقش دولت اینجاست. اون تنظیمگری و اون در حقیقت زیرساخت های اولیه رو دولت باید به نحوی انجام بده که کمترین نگاه به بحث سوداگری و سفته بازی ایجاد بشه. اگر ما بدونیم به راحتی کسی میتونه قانون و مقررات مالیات رو دور بزنه، حالا به عنوان مثال عرض بکنم، به جای استفاده از دستگاه پوز بره مثلا جابجایی اینترنتی انجام بده که مالیات پرداخت نکنه، و اون مقامی که تک تک تراکنش ها رو زیر نظر داره، اگر غافل بشه از یک چنین تراکنش هایی و یک بی‌عدالتی در اخذ مالیات اتفاق بیفته، خب این در حقیقت یک سیاست غلطی است که همه رو داره سوق میده به بازار سفته بازی، که آقا مثلا به جای خرید گواهی سپرده در بورس، بورس کالا، شما برو فیزیک سکه رو بخر، گرونتر میخری ولی هیچ جام سفت و رفت نمیشه. خب این سیاست گذار باید اینجا یک نقاط تنبیهی، یک مقررات تنبیهی برای کسانی که از قانون مقررات فرار میکنن ایجاد بکنه، و بالعکس شرکت ها و اشخاصی که به صورت شفاف ناشرین بورسی، فکر میکنم معدود شرکت هایی هستن که با سود معظم 1100 همت سود شرکت های بورسی و فرابورسی ماست. اینا به صورت شفاف دارن اطلاعاتشون، هم حسابرس داره، هم بازرس داره، هم مقام ناظر بورس هست. خب اینها میتونن در یک شرایطی، در یک فضای قرار بگیرن که حداقل در مورد تصمیمات، حالا به زعم خودم عرض میکنم، ذینفعانه‌ای که دولت داره اتخاذ میکنه برای اخذ بهره مالکانه یا نرخ خوراک، تا حدودی باید ملاحظه این شرکت ها و صنایع رو بکنه. در غیر این صورت دافعه میشه، همه میگن آقا بورس با این شفافی اون در حقیقت بازدهی لازم رو نداره، بریم تو بازار خودرو، بریم تو بازار نمیدونم سکه. این جزء تکالیف دولت میشه.
آقا دولت خودش میاد سکه توزیع میکنه دیگه، اصلا بالاتر از این هم مگه داریم؟
جالبش هم این نرخش هم جالب بود که حالا توی زیسی صحبت میشد، ولی الهاز محاسباتی خب اون نرخهای ارزی که ما صحبت میشد که آقا اینا نرخها غیر واقعی توهم آلود هست، ولی خب مبنای محاسبه همون حراج سکم یه دفعه دیدیم بالایش 70,000 تومان 90,000 تومان بوده.
خب حالا ببینیم، ما شاید قرار نیست که بیم چرخ رو از ابتدا اختراع کنیم، از تجربه کشورهای دیگه هم میتونیم تو این زمینه استفاده بکنیم. ببینیم مثلا کشور همسایه ما مثلا ترکیه، برخوردش با بازارهای سرمایه و تولید کنندگانی که وارد این بازارها میشن و مردم رو دخیل میکنن برای سرمایه گذاری چه برخوردیست و چه اتفاقی میفته، نتیجهش چی میشه؟ حالا ما یه مقدار از لحاظ فرهنگی و اقتصادی نزدیک هستیم به این کشور، نتایجش رو بیاییم مورد بررسی قرار بدیم و استفاده بکنیم از تجربیات دیگر کشورها. چرا این کار نمی کنیم ما؟
ببینید به هر حال یک مقایسه حتما هر کسی هر شخصی چه به صورت انفرادی شخص حقیقی چه شخص حقوقی چه دولت ها به نظر من اصلا تکلیف دارن وظیفه‌شون هستش که خودشون هر از گاهی بازبینی بکنن کلاه خودشون رو قاضی بکنن عملکرد ما در حوزه اقتصاد و دستاوردهایی که داشتیم به چه صورت بوده. شما الان ترکیه رو مثال زدید، من کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم مثال نمیزنم، ترکیه رو هم نمیگم، افغانستان شما از 3 سال پیش تا الان ببینید قدرت پول ملی چه تغییری کرده
برابر.
و ما جایگاه خودمون رو باید به این صورت به دست بیاریم، مقایسه بکنیم ببینیم چه تدابیری داشتن اونها، چه مخارجی میگیم، چه هزینه داریم، چه برجی داریم، چه خرجی داریم، کجاها نیومدیم از پتانسیل ها به نحو شایسته و صحیح استفاده بکنیم. این واقعا یک تکلیف به نظر من، یعنی باید یه بازخوردی از خودمون داشته باشیم، عملکرد خودمون ببینیم. صرفا دیدگاه های انتقادی که بعضا میتونه حتی به حقیقت میتونه حتی مخرب باشه، اما دیدگاه های انتقادی خودش میتونه راهگشا باشه برای سیاست های آتی. بیا کجای کار ما اشتباه کردیم یا به طور صحیح کارمون رو انجام ندادیم، خودمون اصلاح بکنیم رویه سیاست های اقتصادیمون رو. در غیر این صورت اگر بنابراین باشه که هر کاری کردیم، من ببخشید حالا اینطور میگم، مثل مقام ناظر ما در حوزه بازار سرمایه سازمان بورس هر کاری بکنه، خب هیچ مقامی نیستش که بگه آقا شما در این حوزه اومدی اشتباه کردی، اشتباه این مثلا نصاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای اوراق یا سهام رو بی دلیل و بی پایه اساس شما اومدی افزایش رو کاهش دادی. این خودش یه عامل مخرب تو حوزه بازار سرمایه میتونه محسوب بشه که از اون طرف بانک مرکزی هم بیاد دوایی 30% بانکی رو، یعنی افزایش نرخ بهره بین بانکی و بهره رو که رابطه معکوس با بازار سرمایه داره، این تبدیل سیاست ها رو ما باید یک جایگاه، یک پایگاه، یک تریبونی باشه که موضع قانونیش اجازه بده انتقاد بکنه، بازخور یعنی پاسخگو بکنه طرف مقابل رو. ما الان متاسفانه همچین فضایی نداریم. خب این جزء یکی از موضوع ساختارهاش که مقام اقتصادی یا مقام ناظر در حوزه اقتصاد دولت باید این مسائل رو مراعات بکنه و ایجاد بکنه که آقا اگه یک تشکیلاتی به نام سازمان بورس، ارکان بورس هر کاری خواستن انجام بدن به کدوم مقام پاسخگو هستن. تو قانون تعریف شده به شورای عالی بورس، دبیر شورای عالی بورس که خود سازمان بورس، خب این اصلا ابتدا درست مثل سازمان خصوص سازی یک معاونت در بدن دولت خودش مدیر تعیین کرده برای شرکت، بعد میگه سازمان خصوصی معاونت بیاد خلعیت بکنه اون مدیر رو. خب این تناقض آشکار در این در واقع ساختار هستش. لذا این تغییرات و اصلاحات در حوزه در حقیقت سیاست گذاری اقتصادی به نظر من اجتناب ناپذیره و امیدوار هستم که بر اساس آزمون و خطا ما به این نتیجه نرسیم. دیدگاه های کارشناسان، متخصصین، منتقدین رو گوش بکنن، بهترین روش رو به اجرا در بیارن.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر، تشکر میکنم. حتی یادآور میشیم که گاهی وقتا این کارگزاری ها یه شیطنت هایی میکنن، اون رو هم میبینیم. امیدواریم که برها اصلاح بشه این رویه و واقعا به عنوان محرک رشد تولید اقتصادی از بازارهای سرمایه استفاده بشه. از شما ممنونم، شب شما
بخیر.
خداحافظ. خب در مورد اثر بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی صحبت کردیم با جناب آقای دکتر فرزین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه. خب اما در ادامه برنامه میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر مهدی حاجی وند که ایشون هم کارشناس بازار سرمایه هستن و همین موضوع رو از ایشون هم خواهیم پرسید. جناب آقای دکتر عرض سلام دارم حضور شما.
خانم رفیعی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
متشکرم، بنده رفعتی هستم در خدمت شما.
خانم رفعتی عزیز
آقای دکتر، در سالی که گذشت در بازار سرمایه ما چه گذشت واقعا؟
خدمت شما شما که من فکر میکنم سال 1402 سال بسیار پرفراز و نشیبی برای بازار سرمایه بود.
یعنی پرفراز و نشیب تر از سال 1401؟
من احساسم اینه که برای تا یه حدودی شاید ادامه دهنده اون فراز و نشیب ها بود به نوعی. در حال همون میدونیم که از اسفند ماه سال 1401 یک رشد و رونقی رو ما در بازار سرمایه دیدیم، در فروردین ادامه دار بود، حتی در نیمه اردیبهشت امسال هم بالاخره شرایط در بازار سرمایه خوب بود، ولی خب رفته رفته شرایط نابسامان شد در بازار سرمایه و خب به هر حال عوامل مختلفی هم تحت تاثیر قرار داد بازار سرمایه تا الان که به هر حال یه چند روزی هست بازار دوباره شرایط خوبی داره.
جون گرفته.
بله به صورت کلی بخوام بگم همون عواملی که تقریبا تا 11 ماه گذشته شرایط بدی رو در بازار سرمایه رقم زدن، این عوامل الان برعکس شده و حال بازار سرمایه رو تا یه حدودی خوب کرده. این افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن برخی از صنایع مثلا موضوعی بود که یکی از موضوعات اثرگذار بر بازار سرمایه البته از روی منفیش بود که البته شامل معافیت شده این روزها، خودش یک موضوعی هستش که بر بازار اثر گذاشته. ضمن که یادمون نره ما تحولات حوزه خاورمیانه هم داشتیم که واقعا شاید یه سال استثنایی رو داشت. ما موضوعات یمن رو داشتیم، سوریه رو داشتیم، عراق رو داشتیم، اون جنگ میان اسرائیل و فلسطین رو داشتیم. اینا همه به هر حال به یه نوعی بر بازار سرمایه سایه خودش رو به عنوان یک ریسک انداخت. از طرف دیگه خب موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها رو داشتیم که هم افزایش پیدا کرد، هم جالبه یه سری از تصمیمات عطف به ما سبق شد. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید ما میگیم از امروز که اواسط اسفند ماه هست قرار هست مثلا عوارض افزایش پیدا کنه بر به 11 ماه گذشته. یعنی 11 ماه کلی آدم اومدن برنامه‌ریزی کردن یه محصولی رو با شرط اون موقع خریدن، نه تنها از الان باید گرونتر مثلا بخرن بلکه اون 11 ماه گذشته هم شامل شد. یعنی میخوام بگم که همچین تصمیمات عجیبی به هر حال اثر خودش رو بر بازار سرمایه گذاشت و خب به هر حال یه سری مؤلفه‌های دیگه.
خب حالا اون وضع خوب بازار سرمایه رو اگر در نظر بگیریم چقدر در مهار تورم و رشد تولید که به عنوان شعار سال انتخاب شده تأثیر گذاشته و تونسته مؤثر باشه بر تورم و تولید؟
خب می‌دونید که ذات بازار سرمایه بازاری هستش که با توجه به ابزارهایی که داره در راستای تأمین مالی شرکت‌ها می‌تونه قدم برداره.
بله.
همین تقریبا یکی دو ماه پیش بود که یک شرکت خودرویی اومد خط رنگ خودش رو که به هر حال هلوش 2000 میلیارد تومان هم بهش نیاز داشت از بازار سرمایه تأمین مالی کرد تو خیلی مدت کوتاه‌تری با هزینه کمتری و این نشون میده که وقتی نقدینگی سرگردان بیاد به سمت بازار سرمایه تو اتفاق میفته. یکی این که میره در خدمت تولید و پروژه ها قرار میگیره و نکته دوم این هستش که این نقدینگی سرگردان نمیره به سمت طلا و ارز و دلار و مسکن و خودرو. یعنی از دو جنبه میتونیم آثار غیر توقعی رو ببینیم و خدمتی که به اقتصاد میتونه کنه. معمولا تو دنیا هم همینطوره دیگه، شرکت ها میان در بازار سرمایه از ابزارها استفاده میکنن، از روش ارز اولیه فروش سهام استفاده میکنن، نقدینگی رو جذب خودشون میکنن. یه نکته مهم هم در مورد بازار سرمایه این هستش که پولی که به سمت این بازار میاد ماندگاریش نسبت به سایر بازارها بیشتره. بالاخره یه کسی میاد سهمی میخره، اوراقی میخره، این پول بیشتری هر بازار دیگه میتونه تو این بازار بمونه.
بله، اما اینکه این نقدینگی سرگردان رو ما چطور بتونیم جذب این بازار بکنیم و ماندگار بشه، چون اتفاقی که در سال 1401 و 2 افتاد و حتی سال 1400 یه مقداری کسانی رو که رو به این بازار آورده بودند با دل سردی مواجه کرد و خیلی از اونها پولهای خودشون رو از بازار سرمایه کشیدن بیرون و باز هم رفتن تو اون بازارهای سرگردان به دنبال سود بیشتر.
بله من فکر می‌کنم اول از هر چیزی باید دولت مردان، مجلسی‌ها، مسئولین باور این رو درشون ایجاد بشه که بازار سرمایه میتونه بازار امنی برایش جذب نقدینگی باشه. این مهمترین موضوعه. اگر این اتفاق بیفته چه رخ دادی روی میده؟ این اتفاق میفته که خب تصمیماتی هم که گرفته میشه حتما با مشورت بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه هست. ضمن اینکه خب به هر حال نظر فعالای بازار وقتی پرسیده میشه اون وقت ما تصمیماتی که میگیریم به ضرر بازار سرمایه نیست، حداقل میتونیم بگیم قدری متعادل میکنیم این تصمیمات رو. از طرف دیگه خب یکی از به نظر من ایرادهای اساسی تو بازار سرمایه در تمام فصول به ویژه سال 90